شاهنامه و گرانمایگان سخنور شهریارنامه بخش هشتم برنامه ای از رادیو فرهنگ دوستان ارجمند همراه هستیم با رادیو فرهنگ و بخش هشتم منظومه شهریارنامه را در کنار هم پیش خواهیم برد. شهریارنامه سروده است از عثمان مختاری غزنوی که در دهه پنجم اواخر پنجم و اوایل ششم میزیسته و تلاش کرده در این منظومه عشق خود را به فرهنگ ایرانیان بی ویژه در گذشته نشون بده و آنجایی که دختران بی ویژه پهلوان بودن، سلحشور بودن، زیباروی بودن، هنرمند بودن و نه تنها در عرصه کارزار دلاور بودن بلکه خرد خود را به کار می انداختن برای اینکه حریف خود را به زانو در بیاورن. تلاش کرده در این داستان پادشاهی بانو بیافرینه به نام فرانک که دختر هیتالشاه هنگامی که پدر کشته میشه با دلاوری، نه اینکه با ارث و میراث بلکه با لیاقت و شایستگی. هفته پیش تا اینجا آمدیم که بر تخت شاهی نشست فرانک. عثمان مختاری این منظومه را در 5157 بیت برای ما به ارمغان گذاشته و چهار استاد گرانمایه که جملگی زنده یاد هستند: سعید نفیسی، پروفسور غلام حسین بیگدلی، استاد جلال الدین همایی و مشتبه مینوی تلاش کردند، تصحیح کردند، این سو آن سو جستجو کردند، شهریارنامه را در اختیار ما گذاشتند و برای اون نه بیشه ساخته شده که امروز به آن خواهیم پرداخت. حکایت از اونجا آغاز شد که شهریار دچار غم و افسردگی شده، نیای او که رستم می باشد، چون شهریار فرزند برزو، برزو فرزند سهراب و سهراب فرزند رستم می باشد، قهر کرده به دیار هند اومده، در اونجا داماد ارژنگ شاه هندی میشه، دشمنان او را به زانو در می آوره، اما توطئه و دسیسه‌ای میشه طرف هیتال شاه و جمهور شاه و ارژنگ حمله می کنن. در اونجا داستان بسیار شگفت انگیز شد. نخست گرفتار مرجانه میشه، جادوگری بوده زشت چهره و زشت سیرت و از شهریار کام دل میخواد. هنگامی که گرفتار میشه او را پس میزنه شهریار، دلاورانه و وفادارانه میسه بر سر پیمان و در نبردی مرجانه را از بین میبره، کام به او نمیدهد. از طرف دیگر هیتالشاه دختری داشته به نام فرانک که دلباخته شهریار میشه، پهلوانی بوده که هنگامی که نقاب میزنه و سیاه میپوشه، نامش رو گذاشتیم سیاه پوش نقابدار، همه رو از بین میبره، کسی حریف اونیست و سرانجام شهریار وقتی که نقاب از چهره او برکنار میزنه میبینه چه دختر زیبایی، خورشید تابانی از پشت ابر بیرون میاد و فرانک میگه من عاشق تو هم، دلخسته تو هم، تو پهلوانی، ستایش تو رو شنیدم، از تو کام دل میخوام. که شهریار تنها با او دوستی میورزه، با هم به میگساری میپردازن و هر کدام به سوی خانه خود میروند. از سوی دیگر در یک نبردی جمهورشاه اسیر دست شهریار میشه، جمهوری که همپیمان هیتال بوده و ارژنگ که او را از بین نمیبره، او را فقط به بند میکشن و خبر نداریم که دختری دلاورتر از همه دلاوران روزگار داشته جمهور به نام دلارام که نامش را زرد پوش نقابدار گذاشتیم. هیچ کس متوجه نیست که این دختریست در پشت این نقاب. همه را از بین میبره، فرانک را گرفتار میکنه، به بند میکشه. جنگ این دو دختر را شنیدیم که کوه به تکان آمد، زمین به لرزه در آمد، گرز خورچ و شمشیر پاره شد، زره از تن پاره شد، اما سرانجام با کمندی فرانک گرفتار میشه. در یک نبرد دیگر شهریار در قلعه گرفتار میشه، میخوان اونا رو به دار بکشن که دلارام به کمک او میاد ناشناخته، ولی باز شهریار گرفتار میشه و در اون قلعه پسری داشته قلعبان به نام باجگیر، نامش اردشیر، و شهریار میگه اگر من تو رو آزاد کنم پیمان بده که دختر توپال که برادر هیتال شاه بوده، دختر او را به اردشیر برسانه. شهریار پیمان میده و تا آخر پیمان خود میسته و از بند رها میشه، به صفه دوست میپیونده و در یک نبردی باز ناخواسته دلارام شکست میخوره از شهریار. هنگامی که چهره نشون داده میشه دل شهریار میتپه و این را هم ناگفته نگذاریم که شهریار که داماد ارژنگ بوده، دختر ارژنگ که همسر شهریار بوده، از بین رفته بوده و شهریار تنها میزیسته، اما وفادار بوده، پهلوان ایستاده بوده. در اینجا دلارام میگه تو اینجا چیکار میکنی ای پهلوان؟ میگه مرا نام نامی مادر دلارام کرد، و نشون میده که مادران نام بر فرزندان میگذاشتن. تا اینجا داستان را اومدیم که دلارام میگه من عاشق تو شدم شهریار. شهریار میگه من از تو بهتر و زیباتر کسی را ندیدم، چیکار کنیم؟ دلارام میگه که پدر من را از بند رها کن، این همه دختر تنها از مغرب زبین تاخت زده، همه را شکست داده برای نجات پدر و پدرانی که امروز در زندانن و دختران و همسران و مادرانشون چون شیر میغورن برای نجات فرزندشون، همسرشون، پدرشون. و این حکایت بوده قدیمی و سرانجام این کار انجام میشه، جمهور آزاد میشه و در کنار جمهور و ارژنگ یک پیوند خجسته انجام میشه میان شهریار و دلارام. داستان تا اینجا به خوبی پیش میره، اما خبر نداریم که توطئه های دیگری از اون سوست. با یک سرخ پوش نقابدار مواجه میشیم که همه را از بمیره، هیتال شاه را اسیر میکنه، ارژنگ را اسیر میکنه و بهزادی بوده خنجرگزار که در آغاز داستان همراه با شهریار بوده، سرخ پوش نقابدار می سپاره هم ارژنگ و هیتال را که به دار بکشه، مردم راحت شن از این جنگ و گریز. اما یک سواری میاد بر گوش سرخ پوش نقابدار، چیزی میگوید که ارژنگ را رها میکنه و هیتال به دار کشیده میشه. پدر فرانک هیتال شاه دشمن ارژنگ به دار کشیده میشه و فرانک پدر خودش از دست میده، ارژنگ هم آزاد میشه. نکته اینجاست که بدانیم این سرخ پوش نقابدار چه کسی است که این گونه باعث از بین رفتن هیتال شاه میشه، دنبال چه اومده. داستان را تا اینجا آمدیم که دلارام گفت به شهریار که یک مزراب دیوی هستش که دنبال منه، من نمیتونم سر به بالیم بگذارم چون اون مرا میرو بایه. شهریار میگه نگران نباش، اما خب هنگامی که به خاک میروند مزراب او را میرو بایه میبره. و از اینجا دیگه داستان نه بیشه که شهریار با جمهور که پدر دلارام بوده به جستجو میره. اما داستان رو تا همینجا داشته باشیم، حالا باید برگردیم به ایران با پهلوانان ایران. داستان زمانی است که لهراس به پادشاهی رسیده. لهراس از پدر تخت شاهی رو به ارث نمیبره و یکی از این جالبی‌های داستان‌ها شاهنامه همینه که ارثی نبوده بلکه به لیاقت و شایستگی بوده. کیخسرو آرمانی‌ترین پادشاه شاهنامه میگه دیگه زمان پادشاهی من تمام شده و چقدر خوب بود همه این کارا میکردن، نه که مادام العمر رئیس جمهور بشیم، مادام العمر نه رهبر بشیم، مادام العمر پادشاه بشیم، باید یکی دیگه بیاد جا. میگه من تمام هست، جانشینی برای خود انتخاب میکنه به نام لهراس. اما خاندان رستم از جمله زال خوشحال نبودن، نمیپذیرن پادشاهی لهراس را. و زال در جای میگه خاکم به دهن اگه من بپذیرم فرمان را از لهراس را. اما در ادامه داستان لهراس از خود خرد نشون میده، لیاقت نشون میده، شجاعت نشون میده و اینها هم برمیگردن حمایت میکنن از لهراس. داستان شهریار نامه خیلی جالبه. درود بر عثمان مختاری که چه وفادار و امانتدار. این اون داستان را در شهریار نامه اومده. حالا میگه دیگه اینجا بگذاریم دلارام که رو بوده شد، شهریار هم که اینطوری شد. فرانک در یک جنگ و گریزی میاد ارژنگ را سم میده، او را بیهوش میکنه، ارژنگ را اسیر میکنه، خود بر تخت پادشاهی مینشیند. پس تا اینجا داشته باشین که فرانک پادشاه فقط مال مرد نبوده، زنان شایسته پادشاه میشدن. به پادشاهی رسیده. داستان رو از اونجا از هفته پیش یک گذشته نگاه کنیم که چقدر کشتی، آخرش چی شد، خودت هم کشته شدی، پس بهتره که به جای جنگ ما آشتی بر بگذاریم. این چند بیت رو میخونم و بعد وارد میشیم که حالا بریم به ایران و رستم و زال و گودرز و همه پهلوانان اونجا هستن. لهراس حالا چه خاصه ای از رستم داره و در اونجا رستم چگونه یاد میگه این بچه رو دیدیم ما فرستادیم قهر کرد رفت، ولی اون در اونجا رفته دلاور با هنره. ببینیم چه میگوید رستم در مورد نبیره خود و چگونه به پیش لهراس میره و اون کدورت ها را برطرف میکنن. لهراس او را در بغل میگیره، در آغوش میگیره، میبوسه روی او را و ادامه داستان. چه خوش گفت این داستان را به چنگ، که زنهار با کس مکن رای جنگ، که نیکوتر از آشتی چیز نیست، که در جنگ جز خنجر تیز نیست. چه کشتی و کشتی یکی را به جنگ، به خون کسانش میالای چنگ، که آخر کنندت به خون قصد جان، مشو میهمان خیش او را بخوان. چقدر جالب میگه، میگه من نیکوتر از آشتی چیزی دیگه ای نیست، خود در جنگ فقط کشتن، حالا هم که کشتی حریفت شکست خورد دیگه به خون کسان او آغشته نکن دست خودت را بخون. و چقدر زیبا. حالا در اینجا داستان را تمام میکنیم. فرانک پادشاه شده، پیتالشاه کشته شده، ارژنگ هم در دست فرانک اسیره، دلارام هم که روبوده شده، حالا شهریار با جمهورشا باید برن دنبالش از نخبیشه عبور کنه. اما خیلی مهمه که حالا برگردیم به داستان ایران و لهراس. به لهراس هم یه روز جشن و شادمانی، همه پهلوانان جمعن به جز از زابل سیستان، خاندان زال هیچ کدام حضور ندارن. یک دادخواهی میام میگه ما چیکار بکنیم، یک ابلیسی هست حمله کرده به ما، هیچ کس هم به غیر از رستم نمیتونه او رو از بین ببره. ببینیم داستان چگونه پیش میره و یه اشاره اینجا خواهیم داشت به پهلوانان شاهنامه. پادشاه خاور یک فرستادی به پیش لهراس میفرست. لهراس هم که برای دوستان گفتم پس از کیخسرو با اشاره او به پادشاهی نشست. شگفتی یکی داستانی زنو، ز پیر پسندیده دهقان شنو. چون این گفت گوینده داستان، که لهراس آن شاه روشن روان، به بلخ اندرون بود پیروز و شاد، ابا نامداران و گردان راد. یکی روز لهراس در باغ بود، که از گل فروزان همه راغ بود. این خیلی جالبه، وصف ماه فروردین و اردیبهشته که بهش میگوتم برج بره، و چقدر زیبا ترسیم کرده چکوفه ها چگونه در آمدن، بلبلان چگونه داره نغمه خوانی میکنن، که یک دادخواهی از راه وارد میشه. یکی روز لهراس در باغ بود، که از گل فروزان همه راغ بود. به برج بره آفتاب اندرون، هوا همچو قیر و زمین لالگون. چکاوک ز شادی پرفشان شده، درخت از شکوفه زرفشان شده. همه باغ پر بانگ بلبل بودی، به کوه اندرون رسته سنبل بودی. که در همین هنوگ داشته قدم میزده در باغ، که شاها یکی مرد بالا بلند، که نبود به بالای او یک کمند. همی بار جوید ز لهراس شاه، که جوید جهانجوی با دستگاه. لهراس میره میبینه ای جوونی دید بلند قد قوی، یکی مرد دید او جوان و دلیر، سیه مژه و روی مانند شیر. رسیده سر و ریش پیش زهار، شگفت اندرو مان آن شهریار. لهراس او را میبینه، شگفت زده میشه. اون جهانجو هم به پیش لهراس میاد، زمین بوسه میده و میگه که ما یک دوچار یک ابلیس خیلی بد چهره شدیم و میخوام که او را از بین بریم. اومده همه شهر خاورزمین را از بین برده و کسی را ما برابر اون دیو نمیبینیم. یک موبدی در شهر ما هست که گفته که ستاره شناس خیلی خوب بلده، گفته فقط یک نفر از نژاد سام میتونه بیاد و این کار را انجام بده و از بین ببره. چلوه راس بشنید این گفتگو، ابر نامداران خود کرد روی. لهراس این خیلی مهم هستش که مشورت میکره، همطور نمیگه خب باشه حالا بریم میفرستم نمیفرستم، به دیگران نگه میگه با چیکار بکنیم، چاره چیست؟ که ای نامداران با جاه و آب، بگویید پاسخ چه گویم جواب. دلیرانش گفتن که این نیک خواه، چنان کن که باشد سزاوارشا. میگه خب این از تو پناه آورده، از تو کمک میخواد، تو باید کمکش کنی. پناه از تو جوید شه خاوری، تو را کرد باید بدو یاوری. میگه اون کسی که از شه خاور پیام آورده، خب تو باید بوی یاری کنی. ز گردان کسی تاب این کارزار ندارد، بجز رستم نامدار. اون انجمن، اون خردمندان میگن که این کار پسندیده اینه که ما الان یه نامه بفرستیم پیش زال، به رستم بگیم که تشریف بیاره اینجا. یکی نامه بفرست نزدیک زال که رستم بیاید گوی بی همان. سری نامه سپرده میشه به رستم، میگه که رستم همیشه شاد باشی، تو نباید مرا تنها بگذاری و بیای این رنجی که هستش از بین ببری. تمام شهان جهان از تیغ تو شاهی پیدا کردن، من ولی این تاج و تخت شاهی رو که از تیغ نگرفتم، که خسرو به من این تاج و تخت را داد. شهان جهان میگه از تو شاهی گرفتم. شهان جمله از تیغ شاهی کنن، همان حکم تا ماه و ماهی کنن. من از تیغ نگرفتم این تاج و تخت، به من داد کیخسرو نیکبخت. لهراس دلش تنگ شده برای رستم، میگه من واقعا دلم تنگه، دوست دارم بیای، آرزوم اینه، آرزوی شاه این بوده که رستم رو ببینه. که دیدار تو آرزوی من است، همیشه به سوی تو روی من است. بعد میگه من از داور هور و ماه میخوام که رخ تو رو ببینم ای پهلوان. اکنون هم هنگام باغ و شادی و همه دشت پر سنبل و یاسمین هستش و یکی با هم از شاه یاد آوریم، نشینیم با شادی و می خوریم. خب این نامه میرسه دست رستم، رستم هم قرار بوده که این را به زال بده، زال هم که کینه داشته لهراس نپذیرفته بوده پادشاهی اون را. چو این نامه را خوان آن بی همال، برفت و بگفت این به فرخنده زال. پیش پدرش میره میگه آره این نامه اومده، لهراس مرا خواسته. اما ببینیم زال چه جوابی میده به رستم. پدر به پسر با اینکه نامه شاه براش فرستاده، گفتن دلم تنگ شده، آرزو دیدار تو را دارم، زال میگه نکنی این کار را، هرگز مباد بری پیش لهراس. بدو گفت زالش که هرگز مباد، که شاهی لهراس آرم بیاد. همی خاک خوردم به نزدیک شاه، بکردم به شاهی بدو در نگاه. کنون پیش او رفتند روی نیست، که ما را به او آب در جوی نیست. مرا دل همیشه پر از بیم اوست، ندانم که دشمن بود یا ز دوست. عجب کینه ای داشته زال. شنیدیم میگیم ما آبمون با یکی تو جوب نمیره، این ضرب المثل از اونجاست، میگه که ما را به او آب در جوی نیست، آبمون تو یه جوب نمیره. داره به لهراس شاه میگه، به رستم هم داره نصیحت میکنه نری اونجا، پیش او رفتنت روی نیست. رستم خب پدرش بوده دیگه، با نمیشه روی پدر رو زمین گذاشت. میدونه میگه من خاک خوردم به نزدیکش، یعنی پیش کیخسرو خاکم به دهان اگه من به شاهی لهراس ایمان بیاورم. اما باید ببینیم چه میشه. خب خواسته شده، لهراس رستم را خواسته. داستان را ادامه خواهیم داد، ببینیم به کجا خواهد رسید. شب فرا میرسه، رستم خوابش میره. در خواب میبینه که شاه کیخسرو اومده. کیخسرو پادشاه آرمانی در اوج قدرت زمین میگذاره، پادشاهی رو میره با یارانش در اون کوه اب میرن. تهمتن شب تیره در خواب شد، از آن نامش دل پر از تاب شد. همی دید روشن روانش به خواب، یکی قصر خرمتر از آفتاب. جهانجو کیخسرو پاکدین بگفتش که ای پهلوان گزین، چرا سرز فرمان ما تافتی؟ مگر بهتر از من شهی یافتی؟ اینا تو خواب کیخسرو اومده میگه چرا این کار داره میکنی؟ بدو گفت رستم که ای شهریار، چه فرمان شاه و چه از کردگار؟ بدو گفت خسرو که لهراسب را، نبیره جهانجوی طهماسب را، نه من دادم او را کلاه شهی، نشاندمش بر تختگاه مهی. نگفتم که فرمان بریدش همه، دلیران که او سرشبان رمه. چرا سر نیاری بر شه فرود، دلش میکنی تیره از راه دود؟ برو زود فرمان لهراسب بر، ما پیچان ز فرمان لهراس سر. داره باش نصیحت میکنه، میگه یادت میگه نیست؟ خب من به او کلاه شاهی دادم، نشوندمش بر تخت. اونجا میگه نگفتم ازش فرمان ببرید؟ این دلاوره، این باخرده، چرا سر فرو نیاوردی؟ حالا میگه که برو زود این فرمانش رو انجام بده. صبح میشه، رستم از خواب بیدار میشه، میره پیش پدر. چو صبح و رستم در آمد ز خواب، ز شرم جهانجوی بارید آب. بشد پیش زال و مران خواب گفت، چنان چشمش از گریه پر آب گفت. بدو گفت دستان که خواب تو راست، بود آنچه گفتی برو که این سزاست. زالم میگه که خب حالا که این خواب دیدی درسته و برو. تهمتن بفرمود تا رخش زین بکردند و شد پهلوان گزین. چون این تا به نزدیک لهراس شاه، بیامد سرافراز پشت سپاه. اینجا هم خیلی مهمه، حالا لهراس میبینه که از دور داره رستم میاد، چقدر زیباست که به استقبال رستم میره، او رو میگیره در آغوش، میبوسه، میگه تو جان من رو برافروختی، شب تاریک من رو روز کردی، کجا بودی رستم؟ شهنشاه رفتش پذیره به پیش، ببوسید روی یل پاکیش. که شاد آمدی ای سر انجمن، برافروختی جان تاریک من. رستم هم جوابشو میگه، میگه سر سروران زیر پای تو باد، همیشه خرد رهنمای تو باد. جهانجو او رو پیش خودش میبره، مینشونن، 3 روز و 3 شب مهمان بوده در پیش لهراس. روز چهارم دیگه میگه اکنون زمانش هستش که کارزار داشته باشیم. یک ستایشی داره اینجا لهراس در پیش جمع، در میان گردان، در میان اون انجمن، از دلاوری رستم. به گاه قباد آن شه کامیاب، گرفتی کمربند افراسیاب. به هنگام کیخسرو تاجدار، بکردی به خاقان چین کارزار. رو بودیش از پشت پیل ستور، کشیدیش در پیه شاه بزرگ. مرا نیز امروز یک کار هست، تو را نیز نیروی پیکار هست. تو داستان برش میگه، میگه از شه خاوران اومده اینجوری دوچار مشکل شدن، یکی دیوه در اونجا ابلیس نامشه، همه شهر را خراب کرده و حالا رای تو چیست ای پهلوان؟ تهمتن بدو گفت که شهریا، سرت سبز و دل خرم از روزگار. میگه اگر فرامرز اینجا بود، این داستان حالا بر میگردیم، اینجاست که یاد شهریار، این شهریار نامه داره آدرس حالا داره داده میشه رستم. میگه اگه فرامرز پسرم اینجا بود، من میگفتم بره اون دیو را از بین ببره، اون ابلیس را از بین ببره. اما چه کنم، الان فرامرز پسرم فرستادم هند، بره دنبال شهریار، زیر رو کرده شهریار هند را، ناراحت هم هستش از دست ما. اما چه کنم، من الان دیگه پیر شدم، گوش پشت شدم، اون توان قبل را دیگه ندارم. خیلی زیباست که حالا وصل میکنیم داستان را، برسیم به شهریار. تهمتن بدو گفت که شهریار، سرت سبز و دل خرم از روزگار. بودی گر جهانجو فرامرز نیو، ببستی کمر از پی کین دیو. کنون هفت ماه هستان نامدار، بشد سوی هند از پی شهریار. عمو بزرگ رفته دنبال شهریار، که فرزند برزوی شیر اوژن است، سپهدار گرد و دلیر افکن است. پس اینجا متوجه شدیم که داره میگه شهریار فرزند برزوز. به خشم از بر من برفت آن دلیر، نبودم من اون روز ای شاه چیر. راستم میگه، خب شهریار قهر کرده از بابا بزرگ، بابا بزرگش قهر کرده، گفته از من رفت، به خشم از پیش منم رفت. حالا من فرامرز رو فرستادم، هشت ماهه، هفت ماهه دنبالش داره میگرده، پیداش نمیکنه، خبر نداریم. حالا داستان اگه برگردیم متوجه میشیم که کجا فرامرز چهره نشون میده. حالا اینکه به خشم ترک کرده، میگه من اون رو نمیتونستم، ای شاه چیره نبودم برو، خشم گرفت و رفت، نبیره ما رفت. کنون هند را کرده زیر و زبر، نموده هنرها پدید از گذر. فرامرز اکنون بشو سوی او، که بیند یکی شاد دل روی او. من استاده اینک به نزدیک گاه، چو فرمایدم شه نهم رخ به ما. چو گر پیرم و گوش پشت من است، نشان جوانی به مشت من است. همین رو توضیح میده، سرانجام بهش لهراس میگه که ای نامدار، برو این کارزار رو به من، تزلزل نکن. و رستم هم میپذیره، بسیج میکنه سفر را، نیروها را. و از سوی دیگر افراسیاب خبر شده که حالا باز رستم رفته در بلخ، ایران بی سپه سالار مونده، هوس میکنه که دوباره حمله کنه و در یکی از حملهاتش جهن کشته میشه. لهراس هم ناراحت میشه، تهمتن هم در اونجا رفته و ارجاس شاه با پسر پولادوند، پولادوند اگه یادم باشه در یک مبارزه از رستم شکست میخوره، کشته میشه، اما پسرش حالا میخواد بیاد انتقام بگیره. داستان رو حالا اینجا من تا اینجا نگه میدارم، یک اشاره کوتاهی داریم به نه بیشه. هفته آینده نه بیشه ها را که حالا شهریار رفته به دنبال اون مزراب، دلارام را گرفتار کرده برده با پدر دلارام جمهور، که حالا ارژنگ دیگه گرفتار فرانک شده، فرانک به پادشاهی رسیده، شهریار اینجا دیگه داماد جمهور شده چون با دلارام خجسته پیوند گرفته، جشن بوده، شادی بوده و طبق اون رسم و پیمان اون زمان همدیگه را به پیوند گرفتن. حالا اینجا را داشته باشیم و رستم هم که رفت و حالا دنبال اون دیو و ابلیس آشتی کرد با لهراس، زال هم آشتی کرد، فرامرز هم که فرستاده شده بره شهریار رو پیدا کنه، خبر نداریم که شهریار حالا در نه بیشه چه گرفتاره ای سر راه داره با پدر دلارام. پس بریم سراغ نه بیشه. کنون ای سراینده داستان، ز نه بیشه آرم سخن در میان. بیارم کنون رزم نه بیشه پیش، که دارم در این رزم اندیشه بیش. ز نه بیشه چون بشنوی داستان، شگفتی بسی بشنوی از جهان. چو بر راه نه بیشه شد شهریار، ابا گرد جمهور خنجرگزار. بعد میرن و بیشه اول جنگش با فیلان بوده، بیشه دوم همینطوری ادامه پیدا میکنه با کرکسان و با میمونها و با مورچگان و سرانجام به مضراب میرسه. داستان را تا همینجا نگه میداریم، هفته آینده داستان نه بیشه را به سرعت ازش میگذاریم و خواهیم دید وقتی که نجات پیدا میکنه دلارام چگونه شهریار با فرامرز عمو بزرگ خودش، بعد بانو گشنست وارد میشه عمه بزرگ خودش، ببینیم چقدر داستان هیجان‌انگیز و زیباست. به مهر و شادی تا هفته آینده بخش نهم داستان شهریار نامه.